برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و نقطه ویژگول من حامد صالحی
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. آیا حقی تبریک میگم اولین قهرمانی فصل رو به امید قهرمانی های متوالی.
ببین تو زندگیم تا حالا ندیده بودم که یک کاپیتان یا یک بازیکنی با چنین میزانی از اشمئزاز و انزجار یه جامو بالا ببره. یعنی حاضر بود، نمیدونم چرا این مثال
اسم تورنمنت رو اقلا بگو که ما داشتیم تو رو مسخره می‌کردیم.
سری تابستانی مبارک
درست دیگه. سری تابستانی اسم تورنمنت
رو از جام نمیدونم باشگاه جهان اینا که خیلی معتبرتره.
خیلی معتبرتره.
بله.
من با 4 تا تیم بازی کردی خیلی معتبرتره.
شما چند تا تیم کلا بازی کردی؟
32 تا چند تا بود؟
با 32 تا تیم بازی
نکردی که مگه جام جهانی
فرقی می‌کنه؟ تورنمنت با اون تعداد تیم برگزار شد. تورنمنت کلا 4 جانبه بود.
قدمت سامر سریز از این WC هرچی که اسمش بود خیلی بیشتره.
ادامه این بس من نظرم تو این به خودمه. واقعا مشخصه که تورنمنت پیش فصل تابستانی که 4 تا تیمی که نصفشون هم مال رده پایین جدولن از جمله یونایتد چه عنوان مهمی میخواد باشه. بورنموث توشون با افتخار تر بوده.
برایان امبوما حالا که اینطوری شد.
خب
ولی نکته اینجاست که
در مورد برایان امبوما صحبت کنیم.
نه دیگه آخه داریم میرسیم به اواخر. حالا چند تا ایمیل هم داریم که میخونی راجع به اشاره هم شده به بازی های پیش فصل. ولی دیگه چون عملا از این هفته ببین شروع شد دیگه، یعنی اولین بازی های رسمی بیات شده دیگه. ولم کنین به هر حال سوپر تاسا برگزار شد جامعه.
خیلی دیگه اون بیاته دیگه.
آره کسی دوست نداره. مطمئن کسی دوست داره من راجع به اون بازی صحبت کنم؟
نه دیگه. اوکی بازی مهم نیست. چون اسپورتینگ هم
نه فقط به رفیق
بیات شده بدش.
آره همون. به دوستت فقط بگو که بعد از اینکه روزی 17 ساعت پای تلفن بود خب به دلال جانه.
بله همون که شما پادکست گوش میکنی.
وایسا ببینم سر لوک دیان دلال جان چی شد؟
ببین.
کجا بود؟
خیلی بعیده. خیلی بعیده. یعنی
نگی.
اینو دیگه یادم نمیاد. یعنی انتقالی باشه که آقای رومانو از هیچ چیش خبر نداشته باشه. از هیچ چی. یعنی این تو تونلم بوده کسی گزارش نداده بوده به اینکه
واقعا
اصلا با کیت پورتو در مورد لوک دیانگ صحبت میکنیم که الان به پورتو پیوسته از پی اس وی. پی اس وی که در ضمن قهرمان سوپر کاپ هلند هم شد دیگه.
بله بله
بردن جام که عقب بودن
جام یوان کرایوف. آره این دو تا
با گلزنی بارسایی قدیم سرجینیو دست خانم آخر. بله
این واقعا سرجینیو اولین چیزی که به سرجینیو دست وقتی به سرجینیو دست فکر میکنی اولین چیزی که به ذهنت میاد بارسایی سابقه.
تنها چیزی که به نظرم مهمه در اونش اینه من دیگه بقیش خیلی
واقعا
میلان بازی کرد و بارسا همین دیگه.
ارسال برای پولیسیک
اوکی بس کن.
آره اوکی شما حذف کردین شما پس مثلا این خاطره.
آره دیگه معلومه که حذف کردین.
آره شلوار جین شما چه رنگیه؟
آبی.
آفرین. دو تا بازی آره دو تا سوپر جامایی که به هر حال برگزار شد نشان دهنده این بود که دیگه فصل در آستانه بازگشاییه و دیگه حالا این بازی آخری که مونده شاید اون آخرین پرسپکتیو های قبل از بازگشایی رو هم به ما بده که منتظر چه جور تیم هایی خواهیم بود. حالا من نمیدونم، میگم من ایرادی به کسی نمیگیرم، حتی وقتی با مایی که به عنوان کار و حرفه‌مونه لزومی نمیبینم که این دوستانه ها یا بازی های دستگرمی پیش از شروع فصل رو 90 دقیقه ببینیم، چون راستش رو بخوای معمولا 60-65 دقیقه به بعد دیگه بی موضوعیت میشه. یعنی اصلا به خاطر اینکه او 10 تا تعویضه، به خاطر اینکه اصلا تیم دوم میاد، به خاطر اینکه یه وقت لیورپول و اتلتیکو
از وقتا با هم دو تا بازی میکنه
کسی میدونه واقعا
یه با یک بلی دو بازی ببینید بوده احتمالاً دیگه.
یعنی نه جدیه که اینو من بگه پیدا بکنه دو بار پشت سر هم با هم بازی کردم با دو تا
از ارکیل مختلف یه روز. آره
پشت سر هم دقیقاً
یه 4-1 شد یه 3-2
جفتش لیورپول.
آره و من حتما اینه که ترکیب
لیورپول گفتی همه رو بازی بده.
نه ترکیب تیم اول احتمالاً فرصت به یه سری جوونا بود.
الکسیس مکالیستر داشت بازی می‌کرد.
اجازه بده حالا خیلی خوب من که مکالیستر رو که نگفتم جوان بود که
یه ترکیبی بود. نبود که مثلا تیم جوانان
نه نه ولی از اون ترکیب تیم اولیه احتمالاً هاروی الیوت که اصلا خدافظی کرد با تماشاگرها و داروین هم فکر کنم که دیگه جدی قضیه الهلالش، یعنی اونا تیم دوم نزدیکتر بود به ترکیبی که
من بازی این پسره رو دیدم که ازش خوشت اومد. ریو
شاهکاره.
16
چی گفتم بهت؟ گفتم مثلا این
از ما گرفتن دیگه
واقعا، یعنی آکادمی شما.
بله بله. حالا چه کنم چه جالب شد. آره نمیدونستم.
ببین تو 16 سالگی واقعا نمیخوام بگم لامین یامالی داره درونش، ولی گلی که زد و اصلا پختگی بازیش
اصلا
در حدی
بود که اشتاد گفت دیگه ما بعد از رفتن دیاز میتونیم خرید جدید نداشته باشیم. درخششش تو مسابقات
یعنی ازش عملا به عنوان مثلا دیگه گزینه
دوم حداقل قبول داره که میتونه بازی بکنه.
نه جالبه اون وینگر راستشون هم خیلی خوب بود.
آره اونو من تازه دیدم. آره
اون فصل پیشم بازی کرده
اون اسکاتلندیه دیگه اگهش اون 19 اون 19
اونم سنش پایینه. کل بازی من دوتا بازی رو تقریبا تا یه دقیقه زیادی جفتشون رو دیدم. میگم بندویکم خیلی چشم گیر فصل پیشم دیده بودیم، ولی این بازی دیگه خیلی اومد وینگر راست. یه چیزی میخوام از حامد بپرسم. خب حالا فصل که شروع شد و بازی ها به صورت جدی دوباره ادامه پیدا کردن، خب موضوعیت بیشتری پیدا میکنه تحلیل و آنالیزش، ولی از اونجایی که خیلی من و شما گمانه زنی کردیم و یه ذره در حالت انتظایی داشتیم از خودمون میپرسیم، فقط من و شما هم نبودیم، دانیال بود، علی بود، هممون، که لیورپول با توجه به این مهرهایی که گرفته اصلا الکسیس زاکو بذاریم کنار، خب همین بازیکنایی که در اختیار گرفته توی این تابستون چطور میخواد بازی بکنه؟ چقدر فاصله میفته بین لیورپول و یورگن کلاپی که آرنشلات اومد با یک سری دستکاری به بهترین معنای ممکنش تغییرات جزئی ایجاد کرد و قهرمان لیگ شدن، یا اینکه اصلا کلا میخواد سبک بازیش تغییر بکنه؟ من یه چیزی که تو بازی دوم دیدم، خب اینو دارم ازت میپرسم که بعدن راجعش صحبت بکنیم و بعدا منو اصلاح بکنی، حالا امیدوارم تایید بکنی. فصل پیش به اون معنایی که ما همیشه صحبت میکردیم که تو فوتبال مدرن غالبا تیمای 4-4-2 دفاع میکنن بدون توپ و غالبا یه 3-2-5 حالا با واریاسیونش میساختن، ولی تیم آرنشلات اون سه رو به این شکل نداشت.
نه از اول همون 4 دفاع هم حمله میکرد هم دفاع میکرد.
اوکی دقیقاً. خب ولی توی این بازی به خصوص میگم توی نیمه اولش کامل تو میدیدی، یعنی من داشتم با چشم غیر مسلح من فکر میکنم به خاطر اومدن جرمی فریم پوینت بود. خب
بازی اولو میگی؟
بازی دوم میگی؟ بازی دوم تیم اصلی ها بودن.
بله
به نسبت
بله بله آره.
به این وقتی توپو داشتن کامل تو میدیدی ایده های اشلاتو که میخواد تغییر پیدا بکنه، چون دیگه تیمیه که نه بذار اینجوری بگم، تیمی که فول بک راستش از ترنت الکساندر آرنولد تغییر میکنه به جرمی فریمپونگ، خب اصلا یک هیولای دیگه ای میشه. دقیقا حداقل نه اینجوری هم نیست که بگیم سمت راستمون یک جوره دیگه فانکشن داشته باشه، سمت چپمون همون مال میدونی، یک کل دیگه، یک کل واحده. و چیزی که تو میدیدی دقیقا حال با مزه از اونجوری میلوش کرکش هم که ما زیاد با هم صحبت میکردیم، همیشه نگرانی تو بابت اینکه اگر چلسی بخواد بخرتش این بودش که در ابعاد دفاعی حالا نمیگیم لاابالیگری داشت، ولی میگفتی یه ذره نگران کننده است،
تجربه کافی نداره.
آره مثلا یک به یک شاید ضعف داشت، چون احتمال خیلی زیاد با توجه به حالا میگم میزان ایمیل هایی داریم و حالا گپایی که میخوایم بزنیم، اون بخش چندم میشه؟ قسمت دوم بخش
دو
آره آره
دو از دو
که همچنان راجع به خط دفاعی صحبت میکنیم، دیگه میرسیم به سنتر بک ها و اینا کامل راجبشون گپ میذاریم، احتمالاً منتقل میشه به پنجشنبه دیگه،
شاید هم حالا نشه،
حالا شاید آره بعد ببینیم چی میشه. دقیقاً بعد ببینیم اپیزودمون امروز چقدر طول میکشه. ولی نکتهش اینجاست که خیلی جالب بود برای من که در میتونست مثلا یک مثال باشه یا یک کیس استادی، یک مورد مطالعاتی باشه که اولا یک مربی چطور توجیه، حالا داریم راجع به بازی دوستانه حرف میزنیم ولی خب همینه دیگه، الان چیز دیگه‌ای که در اختیار نداریم. اینی که کاملا تو میدیدی میلوش کرکشی که به عنوان یک فول بک سوپر تهاجمی توی برموس بازی میکرد، خب اینجا حالا معمولا دیگه اینا میگم وارد بحث های تخصصی نمیشم، ولی میگم با چشم غیر مسلح منم معلوم بود وقتی که نزدیک به دروازه خودشون به خصوص صاحب توپ بودن، میلوش کرکش قشنگ میومد توی یه خط سه نفره با اندو و وندایک بود دیگه، نه نه کناته بود، ببخشید کناته بود،
بازی دوم
بازی اول بازی دوم
بازی دوم کناته است،
قاطی کردم. آره کناته
میومد تو ستای دفاعی،
دقیقاً میومد توی ستای دفاعی و جرمی فریمپون کامل آزاد میشد، با اصطلاحات شما فلنک راست میشد، از این ور گکپو چپش بود و عملاً تو میدیدی
رابرتسون بازی نکرد تو این بازی،
نه رابرتسون تو بازی اول دفاع وسط هم بود، فول چیز هم چون سیمیکاس هم توی بازی بود توی ترکیب ابتدایی و جلو خیلی جالب بود. خب به خاطر اینکه ترکیب ابتدایی که تو میدیدی میگفتی اوکی 4-2-3-1 صلاح راست، گکپو چپ، ورتز 10 بگو، اکیتیکم 9. خب ولی عملاً در بیشتر بخشای نیمه اول وقتی که داشتن بازی سازی میکردن کاملا اکتیک میومد تو اون نیم فضای سمت چپ و فلوریان ورت چندین و چند بار قشنگ جای شماره 9 بود که موقعیت حتی ضربه سر توی 6 قدم براش ایجاد شد. میدونی
این اگه در بیاد دیگه میشه همون روتیشنایی که پاریس باهاش بهترین تیم اروپا شد.
همون ایده ایه که اگر ایزاکو نخرن به خاطر اینکه حالا معامله که ظاهرا فعلا پا نمیگیره، یعنی این ایده رو احتمالاً چون به قول تو میگه با دیتای دیگه هم نداریم که بخوایم ازش بررسی بکنیم، این بازی دقیقاً داشته شاید همین ایده رو امتحان میکرد که اگر در نهایت نتونم من ایزاکو بخرم خب چی کار باید بکنم.
حالا اونی که نکته مهمش اینه که میگه فریمپونگ خیلی داره بالاتر، یعنی بالاتر از آرنولد طبیعتاً داشته بازی میکرده دیگه.
خیلی آخه به خاطر اینکه اصلا جرمی فریمپونگ بازیش اینه، باید فرار کنه براش توپ بفرسته، اگه تو زمین خودتون بهش توپ بدی کار خاصی نمیتونه بکنه.
حالا باز تو بازی اول لیگ صبر بکنیم، ولی اگر باشه که من به شخصه خوشحال میشم، چون یکی دو اپیزود قبل صحبتشو کردیم که میخواد همین به سمت تیم های 3-2-5 حالا با 3-2-4-1 یا 3-1-5-1 حرکت بکنه. خب اگر این واضح‌تر بشه در فصل جدید، خب در فصل قبل هم رابرتسون شاید به اندازه آرنولد نفوذ نمی کرد، ولی شما کاملا اونو کنار ونداک و کناته نمی دیدی. ونداک باز می شد رو دست چپ آلیسون، کناته هم باز می شد رو دست راست آلیسون، یعنی یه چهار نفره رو عقب زمین می دیدی. ولی اگر اینجور که میگی باشه و کرکز خیلی ایستادتر از رابرتسون بخواد بازی بکنه، خب اینجا خودش هم حیف میشه. حالا درسته که مثلا احتمالا لیورپول نزدیکتر میشه به تیمای سطح اول اروپا از نهاز شکل بازی، ولی خود کرکز حیف میشه به خاطر اینکه
مهمتر اینه که تیم نتیجه بهتری بگیره دیگه.
خب 100%، ولی مگه چقدر ویژگی‌های دفاعی کرکز با رابرتسون متفاوته و چقدر میتونه تقویت بده در اون زمینه؟ ببین یکی از مشکلات اصلی لیورپول پارسال و گل‌های زیادی که می‌خوردن ارسالایی بود که از سمت چپ ارسال می‌شد به تیر دو روی سر رابرتسون یا پشت سر رابرتسون. خب کرکز هم علاوه بر قد و قواره، حالا میتون چک کنیم یا اگه مساوی باشه یا نه کمتر باید باشه،
خیلی قد بلند نیست.
و خب این اون پستیه که کارو سخت میکنه براش، مخصوصا حالا در مقابل تیمای فیزیکی تری که رو ارسالا بیشتر حساب میکنن. من فکر میکنم که میتونه پاشنه هاشیل دفاع لیورپول بشه، اما فقط یک حالت داره که این اتفاق رقم نخوره، این که توی عملکردهای دیگه دفاعی که روی زمین هست یه جنبه کوکوریایی یا مندزی ازش ببینیم، یعنی اونجا انقدر خوب باشه که دیگه حالا مثلا دو تا گلم اگر رو ارسال خورد کسی چیزی نگه. کوکوریا هم خب یادمونه که همچین گلای قطعا خورده، پاریس هم دقیقا از روی ضربه سر روی سر مندز قطعا گل خورده. ولی این که کرکز چقدر میتونه تو این نقش جدیدش جا بیفته یه مقدار نیاز به زمان داره، ولی خب این وسط واسه تنها کسی که خوش بالاشه این فریمپونگ که نیازیست که جای جدیدی جا بیفته دیگه.
2 سانت بلندتره کرکز از اندرو رابرتسون، 1.80 قدش.
واقعا 1.80 کمتر به نظر میرسه. آره آره دقیقا کمتر میخور. یه سوالی هم ازت بپرسم چون بازی رو میگم داغ دیشب بود، وقتی که راجع به هوگو اکیتیکه که داشتیم صحبت میکردیم که یکی از گزینه‌های چلسی هم بود فصل گذشته، تو یک ابراز نگرانی داشتی بابت فیزیکالیتش و میگفتی که اگر همین الان شما وقتی توی بوندسلیگا دارین تماشاش میکنین به نظر میرسه که چه مشکلاتی توی تنه به تنه زدن ها یا شونه به شونه شدن ها داشته باشه، وای به حال این که بیاد پریمیر لیگ.
و یه مشکل دیگه اون بدترین آمار اختلاف ایکس جی و گلش در بوندسلیگا بود دیگه، به شدت منفی بود، فکر کنم نفر اول لیست بدها بود در زمینه این که تعداد گل‌هایی که زد خیلی کمتر از ایکس جی بود که داشت،
یعنی قدرت فینیشینگش پایین نشون میده که فینیشینگش
بله. علی رغم تعداد گل زیادی که زد ولی بیشتر از اون باید میزد.
خب ببین مثلا توی این بازی، حالا میگم بازی پریمیر لیگی نبود، بازم پیش فصله، ولی راستش رو بخوای من نمیدونم حس من این شکلیه یا واقعا پیش فصل‌ها تغییر کرده یا به واسطه این جام باشگاه‌های جهان کلا معادلات تابستون به هم ریخته. خیلی جدی تر تیم ها حداقل این 2 هفته اخیر بازی میکنن، یعنی سرعت و تمپو و میزان خشونت و ببین چقدر مصدوم داده.
هرچی به شروع فصل نزدیکتر میشیم همیشه اینجوری نبود به نظر
نمیدونم
من در مورد یونایتد، حالا من اولش در مورد یونایتد هم اشاره کردم، به نظرم یونایتد هم خیلی جدی باز مثلا تو
آره؟
بازی مثلا مشخصا بازی میسون مونت، یعنی میسون مونتی که همیشه میترسید و یه ترسی از مصدومیت داشت که دو مرتبه نخواد یا یه فصل دیگر رو دست بده، خیلی محکم و خیلی جدی این شباهتی داره به اون میسون مونت در اوجی که احتمالا خیلی
از زاویه دیگه این بازی ها درست اینجوری دیده میشه که خب تیما شاید دارن جدی تر بازی میکنن که جریان بازیش سیال تره، ولی از اون طرف اینه که تیما دارن بی‌محاباتر بازی میکنن، نیاز نمیبینن که فرمشون رو به سرعت به حالت دفاعی و حمله تغییر بدن، یعنی ترسی که شما از گل خوردن توی روند لیگ داری طبیعتاً خیلی بیشتر از اینه که توی بازی دوستانه گل بخوری. به خاطر همین شما بازی‌های بسکتبالی‌تری می‌بینید، تیم‌ها پرس بیشتری انجام میدن، به خاطر اینکه در دوره‌ای هستن که می‌خوان فیزیک بازیکن‌هاشون رو تست بکنن. همه اینا کمک می‌کنه که جریان بازی سریع‌تر بشه و تعداد گل‌هایی که الان 4-1 و 3-2 و اینا رو که خب در جریان لیگ نمی‌بینید، اینا دو تا تیم اگه تو چمپیونز لیگ هم با هم بازی بکنن احتمالاً این تعداد گل رد و بدل نمیشه. پس یه بحثش اینه که اون میزان احتیاطی که تیم‌ها در جریان بازی‌های رسمی دارن اینجا ندارن و از بیرون به نظر میاد که خب تیم‌ها دارن جدی‌تر بازی می‌کنن ولی اتفاقا دارن شل‌تر بازی می‌کنن که بازی.
آخه میزان خشونت دیگه ربطی به این نداره که، یعنی میزان خشونتشون خیلی بالا بوده، میگم در حد بازی‌های جدی هفته 37م لیگ بوده، یعنی مصدومایی که داده همین یا حتی درگیری‌هایی که گلی که یونایتد از بگو با کی بازی داشتیم؟
اورتون دو دو شد.
گله وقتی به ثمر رسید که برونو دست به یقه شده بود با بازیکن اورتون، هر کدومشون که بودن. نه
وسط بازی یعنی
آره آره.
اون دو تا داشتن دعوا می‌کردن، بس انهایسه گل که نشون
داد. قشنگ دست به یقه بود.
تو واید اون تا دو تا دارم میگم.
اینو می‌خواستم بگم.
اکیتیکه می‌خواد بگه چه فرقی می‌کنه.
ببین اکیتیکه گل اولی که لیورپول زد تو این بازی و حالا کلاً اون استفاده‌ای که آرنشتاد داشت ازش می‌برد، اصلا بحث میگم الکسیز رو بذاریم کنار دیگه، من واقعا نمی‌دونم.
برگشته به کمپ نیوکاسل و جدا تمرین می‌کنه.
اون که آره مصاحبه ادی ها رو من دیدم که خیلی خوشم اومد،
شستشو گذاشتش کنار.
بگو جای جمله چی بود که باید چی بود؟ You have to earn the right
آرزوت باشه که بخوای برای نیوکاسل بازی بکنی اینا. و ببین یه جوراییه که فکر کنم فقط راه برگشتنش به تیم مثلا یه حالت عذرخواهی و اینا باشه دیگه،
ولی رسمن... دو پهلو شد صحبتش طرفدارای اخیرا. من اینو خوشم ایدئال تو همین یعنی بعد از اینکه ایساک
باشگاه
خبره...
انکار میکرد، به خاطر اینکه باشگاه کلا انکار میکرد، میگه آقا مصدومه.
اون که اون روز اول
بود، بعدش که دیگه خبرش همه جا پخش شد که این درخواست خروج داده دیگه. الان یکی دو هفته ای است که همه میدونن. خب دیگه بارها بعدش مصاحبه کرد، گفت یعنی اگه الان داری میگی گفته که آرزومه که آرزوش باید باشه که بیاد تو تمرین، از اون و برعکسش رو گفته بود آرزومه که وقتی به تمرین برمیگردم ایساکو داشته باشم. خب بالاخره اون آرزوشه یا تو آرزوته؟ این نمیشه که
لحن تصمیم بالاتر از آدم
ها. اون که حتما اون که دست ادی ها نیستش که الکسی زاک بمونه یا نمونه، خب ولی میگم لحن آدم ها تغییر میکنه بابت شرایط متغیرها، میدونی یعنی.
و طبیعتا سیاست های مدیریتی هم نقش داره که بهش میگن اینجوری حرف بزن.
خودت جزء اولین دیالوگ هایی که با هم داشتیم قبل از اینکه به خانواده بپیوندی قشنگ دقیقاً سر مارسکا بود که من میگفتم مارسکا حرف خودشو داره میزنه و سر رایم استرلینگ بود، درسته؟
آره آره.
الان گفتی نه از سیاست های باشگاهش که بهش دیکته شده.
خیلی خیلی مورد مطالعاتی خوبیه، چون حرف مارسکا همون دو کلمه است که بعد از قهرمانی گفت.
چی؟ شنیدم اموری من به سر جیم رادکلیف میگه فک آف وقتی که حالی باشه نمیکنه.
آره آره گهگداری.
خوندی اون مصاحبه رو؟
نصف خوندم. دوستتون عضو جدید خانواده نذاش کارام بکنم.
داری؟
از وایس تفسیر عضو جدید خانواده
همه چیز
دفعه چندومه که
امروز حداقل 4 شد.
آره.
یعنی تمامه.
من اصرار دارم هر 4 تاشم واقعیه، یعنی
دانیال ولی هر ایکس چی به دست میاره حمل گل میکنه. یعنی منتظر فرصتی که بندازه گردن
بازی. 10 از 10 ها.
سال دیگه لیورپول ان شاء الله.
اکیتی که منظور تمام کمبودا و کاسیاتو میذاری به پای
تموم شده
جدید خانواده اف سی 360. اکیتی
آقا من تو گل
یاد اول یاد عکسی افتادم که برام فرستاده بودی از اوسو جدید خانواده اف سی 360 گرفت بود، کنترل تلویزیون بود، چی بود؟
خب
یاد چهرهش افتادم.
آها همون یاد چهره. آره خب من همینجوری یاد چهرهش.
این زودی جاتا گرفت کنترلم اختیارش گرفت دستش.
آره اصلا کنترل تلفن اینا هیچ دیگه. آ تموم شد. کنترل کولر رو خاموش میکنم.
تنها
سنگر اونم چون بالاست فریزش.
اونم چون دستش نمیاد.
آفرین دقیقاً. اکیتیکه بله
سر گل اول لیورپول دقیقا تو میدید استفاده ای که داره آرنشتاد ازش میکنه، شاید اصلا به واسطه این که خودش هم آگاه هستش که خب من یه مهاجم تموم کننده درجه یک کلاس جهانی نگرفتم، میگم دقیقا همون مسیر اون کانال کناری سمت چپی که حرکت میکرد، سرعتش، استقامتش، این که میتونه توپو حفظ بکنه و پاسو رسون به محمد صلاح. خب که علی هم داشت بازی نگاه می‌کرد من پیغام فرستاد، چون طبیعتا بیشتر از موازی اکیتی کردیده دیگه، دقیقا همون کاری که همیشه توی آنتراخ میکرد، یعنی حالت
اونجا مثلا برای مرموش
هاف اسپیس رفت تو و انداخت بیرون
دقیقاً.
آره. اونجا برای مرموش یعنی این کارو
دقیقاً دیگه. آره یعنی اصلا نکتهش هم همینه، یعنی بهترین اکیتیکر رو حالا اصلا پی اس جی که یادمون نیست واقعا چند نگاه اگه بازی کرد. دورانی که تازه به اوج رسیده بود و ظهور کرده بودم خیلی دوره من واقعا تو ذهنم نیست، ولی بهترین دورانش هم بودش که نمیگم 442 1990، ولی عملا دو تا مهره هجومی بودن که کنار هم بازی میکردن دیگه، هکتیک و مارموش من. اون بهترین دورانش بود. بنابراین این نگرانی که تو داشتی از اکیتیکه شاید اونقدی تاثیرگذار نباشه روی کار کردی که آرن اسلات می‌خواد باشه.
اولا که جلو بیلبائو بازی کردن،
گفتم آره. گفتم
بعد مثلا نیست. بازم در مقابل تمام تیم‌های انگلیس این نگرانی قنیس بروس پیدا بکنه. مسئله تیم‌هایی مثل اورتون، مثل وستهم، مثل برنلی احتمالاً این دست تیم‌هایی هستن که دیگه فضای عمقی باقی نمیذارن که اون حرکاتشو اکیتیکه انجام بده و اونجا شما یه هالند توی محوطه می‌خوای، اونی که آرسنال امسال داره رو می‌خوای و اونجاست که ممکنه مشکل ایجاد بکنه و اونجاست که ایساک خودشو ثابت کرده ولی اکیتیک ثابت نکرده. وگرنه تا وقتی که دفاع حریف حتی تو میانه زمین هم حضور داشته باشه لزوما قرار نیست اندازه بارسای فیلیک بالا باشه. حتی دو جایی که میانه زمین هم باشه زوج اکیتیک و صلاح کافیه با خاطر سرعتی که دارن، هماهنگی که احتمالاً ما هم ایجاد می‌کنن، ولی تو ادامه داستان در مقابل تیمایی که چنین عمقی رو نمیدن کار سخت‌تر میشه.
خب اجازه بدید من غلط کردم، میخوام ایمیل بخونم چون از اول قرار بود ایمیل بخونم، همینجوری دو کلمه حرف بزنیم نیم ساعت داریم حرف میزنیم.
اینم تاثیر روز جایز خانم
نه این دیگه ربطی به اون موضوع نداره. امین یک سوالی داره از شما آیه سالی پیرامون آرتتا و فیلیک و بارسلونا. آرتتا بال یا فلیک بال؟ مسئله اینه.
گفتی یه سوالی داره، احساس کردم یه خط اندازه یه فصل رمان داره.
آره من واقعا تقریبا بچا تو رو خدا یه خورده کوتاه‌تر مثل خیلی. سلام و عرض ارادت به برای بچه‌های پادکست خوب اف سی 360.
وقت گذاشتن برامون.
آرش عزیز و خوش انرژی، حامدی که ازش خیلی یاد میگیرم، سنام بارسایی، دانیال کاردرست و همه عزیزانی که زحمت میکشن. راستش من یه درد و دل فوتبالی دارم که گوشی برای شنیدن و مخاطب درستی برای درک کردنش ندارم تو دور و بریام. چیکار می‌کنی؟ برای همین گفتم با شما در میون بذارم بلکه در مورد بلکه مورد سمو نظرتون قرار بگیره. این تقصیر آرشه.
بله بله.
تقصیر اون نیست. راستی حامد قهرمانی تیمتون تو جام باشگاه جهانم تبریک میگم.
اوقایی که تو زدی همیشه تقصیر من بوده.
تقریبا. بهتون تبریک گفتن توی پرانتز اگرچه که جامی که توش بارسا، لیورپول و آرسنال حضور ندارن، نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، لبخند. اما بریم سر اصل مطلب.
اما لبخند.
حتما الان وایس دوباره تبریک گفتن.
بله شما چرا نه
تبریک گفتن
تیکه‌ای هم بهشون انداختن البته.
آقای پاسدار سال نو رو به شما، اگه انقدر با تاخیر سال نو رو به شما تاخیر
آقا اولین ایمیلش دوست داشته تبریک
کریسمس و آقای ایزدی به شما تبریک میگه.
اما بریم سر اصل مطلب.
تصرف در محتوای ایمیل
حتما الان هواداری آرسنال بابت خرید یوکرش، زوبیمندی و چند تا اسکواد پلیر دیگه خیلی خوشحالن و امیدوارن به فصل جدید. منم امیدوارم و توقعم دیدنی آرسنال گردن کلوف تو فصل جدیده. اما مسئله از اینجا شروع میشه که من هرچی که بازیای پیش فصل دیدم این قضیه برام بیشتر پررنگ شده که آیا واقعا آرتتا مربی درخوری برای هدایت تیممون هست یا نه. در مورد این گپ زدیم قبلا فکر کنم، حالا
نمیتون از نظر ایدئال نیست ولی خب فعلا بهترین
گزینه. در طول خصوصا این دو فصل گذشته به این نچرسیدم که آرتتا هیچ وقت قرار نیست از این رویکرد دفاعی خسته کنندش دست برداره. تیم خیلی از عقب دفاع میکنه و مید بلاک و حتی دقایق زیادی لو بلاک بازی میکنه. به نظرم اینجوری نمیشه بازی مسلط شد. یه وقت جلوی لیورپول، بارسا یا پاریس بازی داریم. اوکی. تو این چند تا بازی مشکلی ندارم. ولی آخه جلوی نیوکاسل، تاتنهام و اون همه تیم متوسط و ته جدولی تو لیگ،
با تمام احترامی که براشون قائلی؟
بله. از زمان مخاطب گفتن.
از نگاهشون که حالا
اینجوری توپ دقایق زیادی دست حریفه و موقعیت کافی درست نمیکنیم. ما دو تا پرمیر لیگ رو با باخت به امثال فولام و ویلا از دست دادیم، تیمایی که نتونستیم از ساختار دفاعیشون عبور بکنیم. من راستش به نظرم این فولام و ویلایی که میگن جفتشون تیمای خیلی خوبی بودن. گمان میکنم تو فوتبال امروز پرس از بالا خیلی کارسازه. نمونهش بهترین تیم‌های حال حاضر جهان بارسای فلیک و پاریس انریکه. پارسای ما جلوی 90% تیم‌های لیگ میتونیم از بالا پرس کنیم و ریسک فضای پشت دفاع رو با مدافعین سرعتیمون و رایای سرپنجه و چابک به جون بخریم. تهش قراره دو تا گل بخوریم دیگه، عوضش 4-5 تا میزنیم.
رایا میاد وسط زمین
تهاجمی
از رو دی گل.
رایا سالی با
این چیزی که میگی در بازی دوستانه خب دیدیم که نشد. نکته دیگه که هست اینه که فکر میکنم تمام 11 نفر فیکس تیم به لحاظ سواد پرس کردن و فیزیک پرس کردن
شاهکارن. یعنی اگر ما از بالا پرس کنیم میتونیم مطمئنا بگیم یکی از بهترین تیم‌های دنیا تو این زمینه میشیم. شما هاورس، یوکرش، اودگارد، مارتینلی، رایس، ساکا، تیمبر، سالیبا و غیره رو داریم.
حالا یوکرش
سیستم حمله آرتتا هم کاملا پوزیشناله و کمتر بازی مستقیم و انتقال سریع میبینیم. فکر کنم رسیم تازه وسط ایمیل. فکر میکنم نیاز به جابجایی بیشتر بازیکن‌ها و روان‌تر شدن و سیال‌تر شدن تیم تو فاز هجومی داریم. همینطور خلاقیت فردی بیشتر از وینگرها و کارهای ترکیبی بیشتر.
از فردا هیچ دیگه ایمیل برای اون نزنم.
من غلط کردم. ما تو دقایق زیادی از بازی ماشینی بازی میکنیم و گمان میکنم آرتتا از مهره‌های تهاجمیش خوب بازی نمیگیره. تیم فلیک رو که میبینم حسرت میخورم واقعا. توی پرانتز البته که کیف هم میکنم چون ویسکا بارسا. فلیک از رافینیا چی ساخت؟ از لوایی که افت کرده بود زیر دست جاوی، اون حتی الان از رونی بارداجی که بکاپ یاماله هم جوری بازی میگیره که از ساکا بیشتر موقعیت خلق میکنه. این بازیکنها رو مقایسه کنید با سیر نزولی مارتینلی تو دو فصل اخیر. فلیک از پدری که ذاتاً بازیکن دفاعی نیست تو پست پیوت بازی گرفت و نتیجهش یک اثر هنری بود، ولی آرتتا چی؟ دقیقاً برعکس، رایس روی خط بالاتر میاره و خلاقیت رو تو پست 8 کمتر و کمتر از قبل میکنه.
با وجود درخشش رایس در فصل قدیم، در فصل قبل، یعنی این چنین برخوردی داشتن.
اینم یه اشاره فکر کنم خود آرش کرد، اون خلایی که ایجاد میشه وقتی رایس میاد جلوتر. و اودگاری که کاملاً ماشینی و قابل پیش بینی شده بازیش. خلاصه امسال که بازی‌های دو تیم تو پیشفصل همزمان بودن، کافی بود کانال رو از بازی بارسا به بازی آرسنال عوض می‌کردید. همه عرایض بنده رو متوجه می‌شدید. کافی جایگیری مارتینلی و ساکا رو با یامال و رافینیا مقایسه کنید موقع پرس. با همه این اوصاف امیدوارم نقد من اشتباه از آب در بیاد و آرتتا امسال بد جوری جواب بده. ببخشید که زیاد غرغر کردم، ولی واقعا دوست دارم نظر حامد آرش رو در این باره بدونم. به نظرتون آرسنال به خون تازه و ایده‌های کنشگرایانه و جسورانه تری روی نیمکتش احتیاج نداره؟ ممنون از پادکست خوبتون، دوستدار شما طرفدار پراپاقرص بارسا و آرسنال امین.
خب یه جایی از این درد دل رو میشه باش همدلی کرد، ولی یه جایشو نه. مسئله این نیست که خب آرتتا اصلا پرس کردن بلد نیست. در مقابل یکی از بهترین تیم‌های پرس شکن اروپا، یعنی پاریس سن ژرمن، توی چمپیونز لیگ داشت پرس می‌کرد.
بله.
و اصلا همینجوری هم گل خورد. یعنی خب تو اگر دوست داری که پرس بکنی، خب گل هم می‌خوری و شاید اگر چنین چیزی می‌خوای، عاقبت حذف شدن از مسابقات چمپیونز لیگ. این واسه من قابل درکه که اون سمت تیم فلیک رو می‌بینه و اونقدر لذت می‌بره از اون شکل فوتبال، این سمت تیم آرتتا رو می‌بینه و حوصله‌اش سر میره. اون دیگه فلسفه‌ای که شما از فوتبال دوست داری، اگر به خاطر این فلسفه حاضری تیم مورد علاقه تو مثل آقای حقیقی عوض بکنی، خب عوض بکن. ولی در نهایت هم تیم تو رفت نیمه نهایی چمپیونز لیگ، هم بارسا رفت.
خب میشه این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کرد دیگه.
آره، یعنی علاوه نتیجه نتیجه تو بهترین تورنمنت اروپا جفتشون مثل هم بودن و همین دفاعی که به صورت مید بلاک و لو بلاک داره ازش ایراد میگیره، خب یکی از نقاط قوت آرتتا بود و خب اگر یه جایی تونست تنه به تنه با سیتی و لیورپول بیاد تو فصول قبل، به خاطر همین بود. و ما اینجا بارها از قدرت بلاک دفاعی آرسنال صحبت کردیم که یکی از بهترینای اروپای،
حتی 10 نفره شاهد بودیم فاز گذاشت.
آره، یعنی موضوع اینه که شما هر تاکتیکی داری اتخاذ می‌کنی بهترین اون تاکتیک باشی، وگرنه خب اینزاگی مگه بهترین تاکتیک چشم نواز اروپا بود؟ نبود. ولی خب دو فصل به نزدیکی قهرمانی چمپیونز لیگ رسید. اینی که اون نوع تاکتیکو این طرفدار آرسنال و احتمالاً خیلی‌های دیگه دوست ندارن، این یه بحث دیگه است. اینجاش دیگه نمیتونیم با آرتتا ایراد بگیریم که تو چرا اون تاکتیک داره اجرا میکنی، دستایی که داره بهترین تاکتیک رو از اون نحوه اجرا میکنه. اگر بعد اجراش بکنه میتونیم بهش انتقاد بکنیم. و در این حال داریم از آرتتا هم صحبت میکنیم که اینجوری نیست که پرس از بالا نداشته باشه. مثال بازیهای زیادی وجود داره. حالا اونجایی که میشه بهش انتقاد وارد کرد، انعطافیه که داره آرتتا به خرج میده که یک سری بازی‌ها انتخاب میکنه که از بالاتر پرس بکنه، یک سری بازی‌ها انتخاب میکنه که بلاک بچینه. شاید تو این انتخابه حالا ایراد داره، یعنی انعطاف پذیری درستی نداره که در مقابل چه تیمی باید چطوری دفاع بکنه. این رو شاید بتونیم بهش ایراد بگیریم. ولی اینکه کلیت تیمشون اینجوری نیست که همیشه مثل بارسای فلیک پرس بکنه و گاهی وقتا میتونه بلاک بچینه و اتفاقا نتیجهش هم میگه، این که مایه خوشحالیه. یعنی تو میتونی از تاکتیک‌های مختلف فوتبال استفاده بکنی. تنها جایی که دیگه خیلی باهاش موافقم اون بحث خلق موقعیت و ماشینی بازی کردنه، داستانی که خود گواردیولا هم فصل پیش اسیر شد، حتی تو بازی‌های جام‌باشگاه‌های جهان هم باز گواردیولا اسیر شد و خب آرتتا هم شاگرد گواردیولا، یعنی حتی در اسیر شدن هم داره از او دستش کپی میکنه. ولی با تمام اون بازی ماشینی و موقعیت هایی که شاید در مقابل تیم های دفاعی تر نتونن خلق بکنن، خب واسه چی دنبال گیوکرش رفتین؟ یعنی گیوکرش نقطه ای از اون پازله که شما حتی اگه ماشینی بازی بکنی هم باید گل پیروزی رو واسه بزنه. مهم نیست که ایده های آرتتا تغییر میکنه توی این فصل یا نه، و اون جا به جایی هایی که هوادار آرسنال نوشته رو میتونه انجام بده توی کنارهای زمین یا نه، بازی روونتری رو انجام بده یا نه. شما وقتی با همون بازی ماشینی تور بریزی تو باکس، باید یه گیوکرش داشته باشه که گلش بکنه، باید یه هالند داشته باشه که گلش کنه. کمان که گواردیولا خب لزوماً در خیلی از بازی‌هایی که برده بازی روون و پر موقعیتی نداشته، تک موقعیتی بوده، ارسال باکس شده، هالند گل پیروزی زده. و همینه که اگر با شرط فعلی که پازل تکمیل شده آرتتا نتونه جام ببره، دیگه واقعا خدافظ.
بله، داستان چشنواز بازی کردن تیم فلیک هم هست دیگه،
یعنی خیلی چون جذاب
تر دیده میشه. آره. تو کام تو خود متن ایمیل هم به این اشاره کرده بودم البته دیگه. خب بیا ایمیل دیگه هم در مورد یونایتد اینم براتون میخونم از بردیا. میخوام برم به خرداد 1387، شبی که به خاطر اون امتحان ریاضی لعنتی 8 صبح نتونستم بیدار بمونم و فینال چمپیونز لیگ بین منچستر و چلسی رو ببینم. فکرم که میخواید
داریم
صبح اون روز در زودترین حالت ممکن از خواب پا شدم و دیدم بابام که اون هم به خاطر اینکه من ناراحت نشم بازی رو ندیده بود، زودتر از من تو کانالای خبری داره دنبال نتیجه بازی میگرده. بعد از چند لحظه داد زنان گفت بردیم قهرمان شدیم. و منی که بغض کرده بودم و نمیدونستم خوشحال باشم که قهرمان شدیم یا ناراحت باشم که نتونستم اون رو ببینم، به پهنای صورت اشک میریختم. همون روز به خودم قول دادم یک روز میرم و بازی شهرشتین سرخ رو از نزدیک میبینم. به خودم قول دادم که انتقام اون شب لعنتی رو بگیرم و دیگه هیچ لذتی رو به خاطر هیچ دلیل مسخره‌ای از خودم نگیرم. 17 سال بعد دیگه هیچ امتحان لعنتی در کار نیست.
همینجا من عاشق ادبیات این دوستمون شدم و میدونم که خیلی دارن خودشون رو کنترل میکنن که بسنده کنن به لعنتی.
یک بند بالاتر بعد عاشق میشدن، چون گفتن که حاضر نیستم دیگه به خاطر هیچ لذتی رو به خاطر هیچ دلیل مسخره‌ای از خودم بگیرم. اونجا اوجشه به نظر. دیگه هیچ امتحان لعنتی در کار نیست. دیگه هیچ دلیلی برای از دست دادن لذت‌های اصلی این دنیا باقی نمونده. و درست تو همین حین میفهمم تیم مورد علاقه‌ام داره میاد به شهرم، آتلانتا در آمریکا. دیگه هیچ چیز جلودارم نیست. از 4 ماه قبل بلیط گرفته بودم، ارزشمندترین دارایی‌ام رو از کمد بیرون آوردم، لباس برونو رو که 3 سال قبل منتظر بودم تا شماره 8 لعنتی رو بپوشه و بعد خریدمش.
این لعنتی ولی همون لعنتی
دوست. لعنتی خوبه.
این دیگه آره. آره. فکر کنم سر اینم خودشو کنترل
نه نه این دین دمن دو سیلابیه. فردی که اونقدر عاشقش
اون قبلیا فکر بود
که حتی اسمش رو روی سگم گذاشتم و لباس اسطوره‌ام وین رونی رو که دیگه حالا برام تنگ شده و فقط دوستم میتونه بپوشتش که داره همراهم میاد.
سوار رونی هم تنگ شده.
آره لباسای رونی دیگه هیچی تنش نمیره. سوار مترو میشیم که به سمت استادیوم بریم و کم کم منچستریا با لباسهای رنگارنگ و پشت‌نوشته‌های مختلف ظاهر میشن. پسر چه ذوقی میکنم. لباس قدیمی دیگو فورلان، لباس سبز و زرد رویکین، بکام با شماره 10 و حالا دیگه میدونم چی میخوام. این بازی، این دنیا یک بازی تو قلب منچستر، توی تئاتر رویاها به هم بدهکاره. و این بار دیگه 17 سال برای صبر نخواهم کرد.
17 سال لعنتی نداشت اینجا؟
نه اینجا نداره. چون دنیا برای لذت بردنه و نه دریغ کردنش. خیلی زود بهت میرسم لعنتی و از ته دل فریاد میزنم
لعنتی.
Glory glory Man United. Glory glory Man United. Glory glory Man United. As the Reds go marching on on on. بازیکن‌ها کم کم وارد زمین میشن و من غرق در لذت تماشا میکنم. برونو که حالا یک تنه عشق من به تیم رو یدک میکشه، یک کاپیتان تمام عیار، جلوتر از همه وارد زمین میشه. خریدهای جدید همه هستن. بازیکن‌های آینده دارمون کوبی، لنی و آماد و همه چیز آماده است که یک آرزوی کودک 14 ساله جامعه عمل بپوشونن. بازی شروع میشه و بی اهمیت ترین بازی فصل برای منی که انگار واقعا مثل یک کودک شدم حکم یک فینال رو داره. پنالتی که میشه احساس میکنم صدای قلبم رو همه میشنوند. برونو پشت توپه ولی هیچ صدایی از کسی در نمیاد. امان از این آمریکایی های امان از این آمریکایی ها، نه شوقی نه ذوقی. هیچ صدای شعاری نمیاد.
نه شرطی شده.
لعنتی. هیچ کس انگار مثل من شوق دیدن گل شدن این توپ رو نداره. آبجو به دستای پیتزا خوره بیزوق.
همون لعنتی رو میگفتی
بهتر بود به نظرم. آره مارم تو چاله نمینداختی. تو بوسه میزنه به تور و من از این یک چیز مطمئنم، من خوشحال ترین آدم اون استادیوم هستم و دارم تنهایی فریاد میزنم برونو 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 هیز آر پرتوگیز مگنیفیکو. لحظه گل شدن توپ بیشک لذتی داشت که مدت ها بود فراموش کرده بودم. افتخار نه به تیمی که داره بازی های بی اهمیت پیش فصل رو میبره، بلکه این همه عشق همراهش داره. فصل رو شروع خواهیم کرد که چند ماه قبل بهترین شکل ممکن تمومش کردیم. تیم قطعا هنوز جای کار داره، ولی چیزی که برامون نمرده امیده، امید به برخواستن، امید به هر اون چیزی که بهش چنگ زدیم و از گودال‌های قبلی اومدیم بیرون. ما مرگ رو تجربه کردیم، سقوط، واگذاری فینال‌های متعدد، ولی منچستر عزیزم با تو هوادار بودن رو فهمیدم و با تو تعهد به تیمی که دوست دارم رو تا ابد هوادارت خواهم ماند. به سیاست‌های باشگاه، به DNA‌ای که در رگ‌های این باشگاه هست، به بازیکنامون و حتی به سیستم جدید مربیمون، به قول آرش آمور دلها آقای آموریم. من برای پیروزی‌هات از ته دل داد نزدم و برای شکستات غریبانه اشک نریختم که برای چند فصل کذایی بعد ازت دل بکنم. من یه منچستریم، نه به خاطر چیزی که اون به من میده، بلکه به خاطر خودم. افتخار، تاریخ باشکوه و امید عضو جدا نشدنی ماست. ما هرگز نخواهیم برد. بردیا، آتلانتا، تابستان 1404. من اول ایمیل اون چیزی که در مورد اون بازی گفتن، یکی از ببخشید به خدا واسه کلکل اینو نمیگم ولی واقعی واقعا ته دله، یعنی
قهرمون
جامعه خوردن جان تری سر پنالتی،
بله
یکی از شیرین ترین لحظات زندگی من بود، یعنی انقدر خوشحال بودم که حد و اندازه نداره.
خوشحال
فکر کنم برعکسم بود، شما هم خیلی خوشحال می‌شدید.
شما اونی که با زمین خوردن بقیه خوشحال می‌شی، ولی ما بعدش دو تا جام سیل بردیم و با پیروزی خودمون خوشحال شدیم. ما با زمین خوردن یونایتد هیچ‌وقت خوشحال نمی‌شیم. دوست داریم که یونایتد
ان شاء الله هر موقع سه تا
شو بیاره مدعیان برگرده دوباره همون رقابت قدیمی.
ببین
بعید میدونم
بعدا صحبت کنیم
اگه کلکلاتون تموم شد. سوال جدی از حامد دارم. میام خودم اپیزود قبلی گفتم قبول دارم من جوگیرترین آدم روی کره زمین
در مورد یونایتد،
در مورد یونایتد، ولی حتی همین بازی آخرم که بازی دوستانه با اورتون بود که منجر شد به قهرمانی سامرسریز ما، خب بله اولین بله. جام اموری بله. که قطعا آخری نخواهد بود. اون مصاحبه هم که بهت گفتم این مصاحبه نیست، اون کنفرانس مطبوعاتیه. یه سنتی هست که بعد از این
مال سامرسریز
تور... آره همین که بعد از اینکه تور تموم میشه مربی دیگه به جای اینکه مثلا 8 دقیقه 7 دقیقه 10 دقیقه هر چقدر که اون کنفرانس مطبوعاتی مثلا یه نیم ساعت میشینه و دیگه ژورنالیستا هر اون چه که میخوان و ازش میپرسن و اونجا عملا حرفی که داره میزنه میگه من دارم تیمو آماده میکنم تازه برای فصل بعد، یعنی این فصل و خودش هم میگه نمیخوام بگم من گفتم تنها چیزی که برای مهمه این فصل یونایتد و اومدن اماری میگه سقوط نکنیم همین. خب و خود
راجب این فصل هم
این فصل دیگه ندیگه
آره و خود اماری هم اصلا لزومی نداره بین خطوطش رو بخونی چون عملا اعتراف میکنه که یک وقتایی فقط داشتم به بقا فکر میکردم، فقط به خاطر اینکه دووم بیارم چون میدونستم آنچه لازم دارم در تا پایان تا شروع تابستان مهیا نخواهد شد. خب یعنی اینش برام خیلی دلگرم کننده بود. ولی تو همین بازی هم، حالا بازی قبلی رو کاری ندارم، ولی تو بازی با اول اورتون من خب شما رو ارجاع بدم، حالا نمیدونم چقدر دیدین، حالا مهم نیستش، ولی مسئله اینجاست که ببین سر همون پنالتی که آماد میگیره
بله.
یا سر موقعیت که ماتیوش کنی یا اول بازی نمیدونم از دست میده به معنای بعدش، فرصت سختی بود، حالا هرچی قشنگ تو الگوها رو داری میبینی که داره جا میفته. ببین ما خیلی من شخصا با هم داشتیم صحبت میکردیم به واسطه این دایره المعارفمون به من که خیلی داره خوش میگذره به خاطر اینکه الان دیگه لازم میبینم جزو تکلیفم میبینم مشقم میبینم که بشینم مطالعه کنم کتابایی که مثلا 10 سال 15 سال پیش خوندم و دوباره به قول شما یک تورقی بکنم و اینا
ویلسون ها رو
کوپر ها رو نمیدونم همه این داستان ها. و دیروز داشتم این که بخش کار نبودم تورق میکردم همون کتاب پیرامیدو و رسیدم به قسمت توتال فوتبالش و حالا کاری ندارم نمیخوام وارد داستان خیلی طولانی و بسیار شیرین و جذابی، ولی کلیت ماجرا اینه که آجاکسی که سه فصل پشت سر هم قهرمان چمپیونز لیگ حالا موقع جام باشگاه اروپا بوده، فصل اولش روز میشه دیگه، خب
بله.
دو تا فصل بعدیش استوان کوواکسه که اصلا قابل مقایسه با هم نیستن در اشل کلی، یعنی میشه یکی از بزرگترین مربیای تاریخ با آجاکس بعد از آجاکس بارسلونا، تیم ملی هلند، همه این داستان ها. ولی کوواکس عملا نه قبلش نه بعدش به اون معنا افتخاری کسب نکرده. خب منتها اتفاقی که میفته، یادم نیست دقیقاً از زبان کدوم یکی از بازیکن‌ها بود، پیت کایزر بود، جانی رپ بود، حالا هر کدومشون که بود، حرف اینه که ما بعد از یه مدتی که با هم بازی کردیم، با هم روز تمرین کردیم و اون حصه مرکزی تغییری نکرد، دیگه انقدر به حرکات هم عادت داشتیم که اون مفهوم مدرنی که شما ازش به عنوان اینترچنج و روتیشن نام میبرین که به یک معنایی شاید اولین بار توی توتال فوتبال مثلا آژاکس بوده، برای اینا دیگه به قول خودشون با چشم بسته ما این حرکات انجام میدادیم. بازیکن‌ها به صورت فردی معنایی نداشتن، در یک کلیتی معنا پیدا می کردن که اگر تو اینجایی و من اینجام، نقطه بعدی که حرکت میکنیم کی به کدوم سمت میره و جا به جا میشه. خب یا مثلا تو
یعنی الگوی تیم قبل از اینکه توی زمین باشه توی ذهن هر بازیکن هک شده بود.
دقیقاً. و اون چیزی هم که حالا برام خیلی جالب بود، چون تو هم میگم مطالعاتی که میکردم، جمله هم هلنیو هررا داره که حالا توی قسمت بحث مدافعین مرکزی روش صحبت میکنیم، که میگه که جا خدای جملهش این بودش که شما وقتی نه این ربطی به اون نمیدارم، قاطی کردم همه اینا رو، منظور نه اون یه جمله
بعید میدونم حالا راجع به
نه روتیشن نه
چنین فوتبال مدرنی صحبت خاصی داشته.
البته میرسیم به اونجا که ایرادی که میگرفت که شماها بودین که با تقلید نابخردانتون گن زدین به اسم کاتناچو.
ماسروش نمیگه ماست من
حالا کاری نه. نه جمله هررا این بود، داشتم به عرض و طول فکر میکردم که میگه که مادامی که شما در حرکت طولی توپو از دست بدین ایرادی نداره، ولی اگه تو حرکت عرضی توپو از دست بدین بهاش باز شدن دروازه.
راجب زده حملهاش داشت میگفت که ما معمولا با سه تا پاس میخواییم خودمون رو برسونیم به دروازه حریف، و اگه بخواییم تو زمین خودمون پاس کاری کنیم، نه تنها به دروازه حریف نمیرسیم، بلکه اگه تو رو لو بدیم گل هم میخوریم.
کاملا آره واقعا بی ربط به توتال فوتبال این در مثبت و منفی یینگ و یانگ بود، سیاسفید بود. ولی منظورم اینه که و اون دو فصل آینده که در نهایت منجر میشه به فروپاشی اون آژاکس، به خاطر این حتی بیشترم اوج گرفتن، چون رینوس میشه خب مربی بودش که با دیسیپلین بالا بود و سعی میکرد که بیشترین میزان کنترل رو روی اساس زندگی بازیکناش داشته باشه. کوواکس رو میگن انقدر آدم ریلکسی بوده، خودتون بلدین هر کاری میخواین بکنین بکنین، و اون آزادی عمله در وهله اول حتی اونا رو یک درجه بالاتر هم برد، به اون تعالی توتال فوتبال رسون. ولی خب از یه جایی به بعد دیگه یک مرزی رو رد کرد که تبدیل به لاابالیگری و بی‌نظمی و همه این داستان ها شد. منظورم از همه این
حالا یونایتد در کدوم مرحله است؟
یونایتد در مرحله ای که تازه تو داری متوجه میشی که همون جوری که گفتی این ایده ها حداقل به لحاظ ذهنی طراحیش هک شده توی هک نشده، یعنی مرکز ذهنشون نشده، ولی حداقل در حال اینجوری لودینگ سه نقطه است. خب
بذار من اینجوری بگم، حالا آرش خیلی با دقت‌تر و با بصیرت بیشتر از من فوتبال نگاه می‌کنه. من سه فصله که بازی پیش فصل یونایتد نگاه می‌کردم، این چیزی که آرش ازش حرف میزنه اتفاق نمی‌افتاد. یعنی تو اینجوری بودی که خب پلن مربی همونه، دوباره داره همون اتفاقا رو می‌بینی. این دو تا بازی که نگاه کردیم به قول آرش کاملا مشخصه، یعنی ایده ها جوری داره اجرا میشه که تو می‌بینی یک عقل برای من، حالا میگم تو خیلی دقیق‌تر نگاه می‌کنی، من می‌بینم که اقلا برنامه پلنی وجود داره. فصل قبل بازی پیش فصل و اینا تو واقعا همون تیم قبلی رو نمی‌دیدی.
حالا من بازی‌ها رو ندیدم، ولی به خاطر اینکه ساید مخالف شکل بگیره و اون دیالکتیک اتفاق بیفته، پلنه شاید به قول آرش تو ذهن بازیکن‌ها داره لودینگ میشه، اما کیفیت اجراش خب خیلی مهمه دیگه. به هر حال بازیکنایی که به یونایتد اضافه شدن جزو ستای جلو بودن، و خب احتمال اینکه موقعیت آفرینی بیشتر بشه و اون الگوهایی که میگی نزدیک دروازه بیشتر شکل بگیره بیشتره و ما بیشتر احتمال اینا رو میبینیم. خب مضاف به اینکه مونت اصلا بازیکن رو دیگه با این الگوها اصلا اومده، یعنی از زاده که شده با این الگوها اومده به یونایتد، بعد هم کونیا و امبومو اضافه شدن و اونها هم با همین الگوها وارد یونایتد شدن. فکر میکنم مشکلی که در ادامه یونایتد داشته باشه هم تو خط اول بازیسازی هم تو خط دوم، خب ما تو فصل پیش هم صحبتشو کردیم که این تیم به یه هیولماند نیاز داره، خریده نشده و هنوز در بعضی بازی‌ها برونو، حالا بازی آخر که فکر میکنم تو ستای جلو بازی کرد برونو، ولی بازی‌های قبل‌ترش توی دبل پیوت کنار کاسمیرو بازی میکرد. بله. و این مشکلی که هم برای یونایتد به وجود میاد هم برای برونو، چون نمیتونه از قابلیت‌های نزدیک دروازه‌اش استفاده بکنه و هم برونو هیولماند نیست. درسته که خلاقیت داره، ولی اون باز یک نوع شکل دیگه‌ای از شکل دادن جریان بازی که برونو نداره.
برونو پاوزا نداره. برونو همیشه در سرعته که بازی سازی میکنه. یولمان پاوزا رو داره.
اون کارو اوگارتا نمیتونه برای منچستر انجام بده.
اوگارتن پاسور بدی نیست ولی خب قطعا یولمان نیست.
خب میدونی اصلا اوگارتا که اصلا ذاتن به عنوان هافک دفاعی تخریبچی شناخته میشه دیگه.
ولی قابلیتی که تو داری میگی خب داره اون قابلیت.
میفهمم ولی بازم یولمان نیست. مشکل همینه که اونو ندارم و مشکل خط اول بازی سازی اینه که هنوز ما پاسای اولو داریم با چه آدمایی میدیم، با دلیخت که میدونیم لزومن جزء اون دسته از سنتر بک نیست. حالا تو اون اپیزودی که
آره حالا یا سه‌شنبه صحبت
کردیم یا امروز آره. یا پنجشنبه است راجع به دلیخت صحبت میکنیم، راجع به مگوایر صحبت میکنیم و اینا رو میدونیم که لزومن مدافعان نیستن که بتونن پاسای خط شکن خوبی بدن، حداقل در مقایسه با مهره‌هایی که آرسنال، لیورپول، چلسی، سیتی دارن و این کارو سخت میکنه برای اینکه
یه دونه داریم
یوروه فقط دیگه و اونم از جهت حمله توپشه.
دقیقا آره. میخواستم همینو بگم، یعنی الان مهمترین اسلحه آمورین برای بازی سازی از عقب زمین یا خارج کردن دور زدن پرس به معنای حمله توپش لنیوروه که بدنه قشنگ معلومه که داره آب دیده میشه و عالی بوده تو این بازی. هر وقتی حالا قطعا هنوز اشتباهاتی داره خب، ولی میگم مهمترین کلیدی ترین نکته الان توی خط دفاعی لنیوروه که اگر مصدوم نشه میتونه اون نقش بازی بکنه. و یه اتفاقی توی بازی مقابل اورتون افتاد، میگم خیلی داریم بزرگ میکنیم بازی های دوستانه، خب چیز دیگه نداریم راستش رو بخوای راجب چی حرف بزنیم
مدامون همین باید صحبت
آره آره نه ولی ببین خیلی مهم بود آمورین فصل پیشم راجب 4-4 تو یکی از مصاحبه‌هاش که هی بهش میگفتن 3-4-2-1 3-4-2-1 3-4-2-1 خسته شده بود از شنیدن این، گفتش که آقا وقتی بازی ما رو دقت بکنیم ما 4-4-2 داریم دفاع میکنیم و توی این بازی حامد خیلی واضح بود به خاطر اینکه دو تا اتفاق افتاده بود. یکی اینکه برای اولین بار ماتیوش کونیا و برن امبومو که حالا خریدای تابستونی بودن که قطعا کلیدی خواهند بود در فصل آینده توی ترکیب ابتدایی قرار گرفتن و من اول با خودم گفتم خب برونو هم هست، ماتیوش کونیا هم هست، امبومو هم نیست، یعنی تیم داره اولا بدون مهاجم مرکزی متخصص بازی میکنه.
یعنی شاید حدس اولی این بود که برونو داره فالس ناین رو بازی میکنه و اون دوتا رو دستش.
ببین وقتی توپا نداشتن و یه ذره میومدن عقبتر به پرس اول کاری ندارم، وقتی که دیگه حریف صاحب توپ میشد خب و از فاز به قول اینا هر جا اشتباه میگم بگو، یعنی از اون فاز بیلد اپش در میومد دیگه کنترل توپو در جریان داشت،
فاز تثبیت وارد میشد،
آره وارد فاز تثبیت میشد خب، که حالا یونایتد حالا بگو از مید بلاک به لو بلاک میرفت و میومد، کاملا 4-4-2 بود. یعنی کونیا و امبومو توی عرض هم دوتا مهاجم بودن، برونو هافبک چپ میشد، بال هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، و آماد میومد راست خب. یعنی قشنگ 4-4-2 خیلی واضحه دیگه باز داشتن
خب. این اگر باشه تغییر فلسفه نسبت به لیسبونش چون اونجا چون 5 نفره دفاع میکرد
خب همین آفه. یعنی میخوام بگم که روبن اموریم هم خودش هم دقیقاً آخرین تور گفتش که من آدم دوگماتیکی نیستم که به خاطر این رو آوردم به این سیستم که داشت نتیجه میداد و الان اگر قرار باشه که تغییراتی ایجاد بکنم حتما اون تغییرات ایجاد میکنم. و نکته دیگه این بودش که ببین 3-4-2-1 که ما همیشه ازش حرف میزدیم که دو تا شماره 10 پشت یه شماره 9 توی این بازی عملا میخوام بگم که جزئیات زیادی داشت، نوانس های زیادی، واریاسیون های به قول تو مهره تمرینی نیستن که جاشون تکون نخورن خب، ولی عملا تو داشتی میدیدی که اگر بخوای کلیت خط حمله رو بگی 3-4-1-2 یعنی برونو عملا بین اسلش پشت کونیا و امبومو بازی میکرد.
آتلانتایی تا لیسبونی،
آتالانتایی که دقیقاً آره بهتر، یعنی از آتالانتای کلاسیک پاپو گومز پشت سر لوئیس موریل و دووان زاپاتا بگیر تا آتالانتایی که حالا این فصل گذشته میگفتی با دوتا فالس ناین عملا بازی میکنه،
پاشادش پشت بود لوکمن و
دکتل دقیقاً خب. یعنی اینم جدید بود، من اموریم تا حالا همچین چیز ندیده بودم که به این شکل اون ستای جلو رو
بچنه. ولی فقط تو این بازی بودی، بازی قبل که همون
آره، آره.
خب واسه همین میگم واسه خاطر ام لیگ شروع بشه
همون، نه به خاطر اینکه میگم چون امبومو کنیا رو در اختیار داشت و همیشه حرفمون این بودش که اوکی احتمالاً دو تا احتمال وجود داره، یا اینکه برونو میره همونجوری که خود توضیح دادی میره توی عرض، حالا اوگارته بازی میکنه، کاسمیرو بازی میکنه که مشکلات خودش رو ایجاد میکنه و قدرت هجومی یونایتد رو به معنای کاهش میده، یا اینکه یکی از امبومو کنیا اون یکی دهن کنار برونو و یکیشون روی نیمکت میشینه و حالا به صورت چرخشی ازشون استفاده میکنه، با یه شماره 9 بازی میکنه. ولی الان در شرایطی که به نظر میرسه، نمیدونم، مصاحبه تفلک رزموت هویلوندم خیلی معصومانه بود راستش بخوای، خیلی ناراحت کننده بود که توی موقع من که میدونم کسی من اینجا دیگه نمیخواد میخوان ردم کنم، ولی دقیقاً یه حال دیگه خیلی شما شاعرانش کردی، یعنی واقعا تفلک حسش اینطوری بود خب.
حقیقتش اینه که این فصل دیگه آخرین فرصتشه دیگه، اگه این فصلم
بس میخواد بمونه
زدش. بله
چی؟
بله یعنی بله. علارغم مثلا خرید شش
مصاحبه ای که آرش بمونه. اعلام کرد الان در مورد صحبت کرد
دقیقاً
همین که من میمونم و میخوام
باشگاه چیزی به من نگفته تا وقتی که منو بیرون نکنن قشنگ حرفش این بود دیگه من میام سر تمرین برعکس بعضیا احتمالاً مجبورش
یونایتد یه مهاجم میخره حتما حالا
باشه رو نمیدونم ببین الان نریم سراغ نقل و انتقالات واقعا مغز من دیگه داره منفجر میشه ولی فقط یه سوالی از حامد چون دفعه جوابش پیدا نکردیم ما ششگو رو پورتره رفتیم یا صرفا همینجوری گپ ریزی زدیم دورش خودت هم یادت نیست
از اونجایی که منم ریست شدم ولی یادمه که صحبت کردیم حالا نمیدونم در حد پورتره بوده یا نه.
آره حالا منظور اینه که حتی میگم این بازی داشت یک ایده جدیدی به اموریم یعنی اموریم داشت ایده جدیدش رو به ما نشون میداد که حتی اگر اون شماره 9 درجه 1 یوکرشی حالا اگر بگیم ششگو در آینده دور یا نزدیک بدل به اون بشه رو نداشته باشه میتونه با یک تغییر یا تغییر اگر نگیم با یک تعدیل فلسفه‌ای شاید اصلا بی‌نیاز بشه با توجه به این دو تا با این سه تا مهره‌ای که در اختیار داره
شاید.
Mother, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Mother, my love, don't forget me. Mother, my dear.
مارتایی هم که شما گوش زد کرد که من اصلا واقعا در جریان نبودم که برگشته از بازنشستگی
کرد دو تا گل ببین عالی پنالتیشو خراب کرد
طبق معمول تمام بازیکنان بزرگ و شمایل های اسطوره‌ای تاریخ پنالتی های کلیدی خراب میکنن منتها مادامی که منجر نشه به از دست دادن یک جام مهم نیست. خب مهم آن است که فینال کوپا آمریکای بانوان که من واقعا میگم خود تورنمنت رو نتونستم دنبال بکنم ولی یه دفعه اپ مربوطه یه سری جینگو جو دنگو دونگو اینایی کرد و
8 تا گل.
آره وات سرگیجه گرفته بودم قشنگ بعد نمیتونستم تشخیص بدم دیدی گلایی که دقایق آخر به ثمر میرسه و گلایی که در دقایق آخر 90 دقیقه و گلایی که در ابتدای اکسترا تایم 120 دقیقه به ثمر میرسه وقتی تو اپ مربوطه نگاه میکنی قاطی میکنی
چون سنش 90 بلوه 1 و آره
90 بلوه 1 گل دقیقه 96 احساس میکنی که زودتر از گل دقیقه 92 به ثمر رسونده به ثمر رسیده میدونی چی میگم خب چون کاری ندارم به هر حال و خلاص
96 تو 90 دقیقه بوده 92 تو 120
دقیقاً خب و کلیت داستان اینه که فکر کنم نیمکت نشین نبود حالا
آره اصلا نبودش تا اواخر بازی بس سه بارم عقب افتادن بار چهارم پیش افتادن و اون کاشته استثنایی بازیکن کلمبیا شماره 10
بازی بین کیو کیو داد
کلمبیا برزیل خب از منظر آره از منظر شما اهمیت داره که مایر رامیرز یکی از ستاره‌های کلمبیا بود ترکیبش با لیندا کایسدو که خب میگم ما حالا چون تمرکزمون روی بیشتر بازیکن‌های شاغل در اروپا
لیندا
بود
کایسدو
مادرید
آره.
خب این دو تا جزو بهترین‌های مثلا آمریکا جنوبی هستن و واقعا ترکیبشون مرگبار بودش خب و برزیل تا آستانه شکست پیش رفت و گل تساوی که مارتا دقیقه 96
سومین گل
که از راه سوم گل مساوی ببین یه شوت
گلای مارتایی بود واقعا
یه شوت از راه دور باور نکردنی من نمیدونم واقعا کاش که سرعت چندزه میگرفتم ببینیم چقدر بود
از اینایی که تقصیر گلر هم نبود
هیچ کاری
ببین واقعا اگر
مارتا هم با هم بودن تو دروازه
قبول اگه مارتا تو بازی نمیومد بازی مساوی نمیشد یعنی یه نبوغ مارتا اون توپ گل شد گل بزن نبود برزیل و کلمبیا
و بازی رفت توی 120 و مارتا گل چهارم هم زد یعنی برزیل برای اولین بار توی فینال جلو افتاد که اونم یه گل خیلی ریزی حالا شاید مثلا اون شوته به چشم نیاد
آره
ولی
با
یه نوک پای آره خیلی و میگم 4-4 شد رفت تو ضربات پنالتی و در نهایت برزیل قهرمان شد مارتا هم پنالتیشو خراب کرد و در 39 سالگی من با عضو جدید آکادمی فوتورو 360 هم داشتیم صحبتی میکردیم به شما ارتباطی نده هر وقت خواستم شما دیگه فارغ التحصیل شدی دیگه حسادت به کی میخوای بکنی
دوستان میدم تو مدرسه چه خبر
یه روز یه تور میذاریم برمیگردیم کچولوها رو یه قرینه سازی قشنگی کردن که دو تا 39 ساله کریستیانو رونالدو موقع 39 ساله بود دیگه و مارتا جفتشون و اون فینال بگو جام ملت‌های باشگاه‌های نه ملت‌ها نه اون یکی
نیشنز لیگ
لیگ ملت‌های
اروپا
هست.
اوکی
آره و شباهتی که این دو تا توی 39 سالگی داشتن و گلای حساسی که زدن و باعث حالا افتخارات تیمشون شدن فوق‌العاده بود یعنی میگم در حد هایلایت هم من به دوستان واقعا پیشنهاد میکنم که گل میگم گل تساوی برزیل گل اول مارتا توی فینال ببینید چون به پرتغال اشاره کردیم من اینو فقط بگم چون میمیرم واقعا صبح داشتم بازی رو تماشا میکردم آخ با من اوکی پورتو اتلتی هم جزو بازی دوستانه چند روز اخیر بود
همین بازی که لوک دیانگ توش معرفی شد،
همین بازی که لوک دیانگ
تو راه رو یواشکی اومد بالا.
او توییت باشگاهش خیلی با بگو چی میگه، اصلا فکر نمی‌کنین که اینم یه دراگنه، چون قش با عکس اژدها و اینا انداخته بودن،
ملقب به اژدهاست پورتو، و هیچ کس فکر نمی‌کردش که لوک دیانگ یک دراگن باشه و اونم با اون لباسه.
به سبب که در 80 بودش که بازیکن‌ها می اومدن وسط زمین
قرار داشتن، معرفی بازیکن‌ها داره وارد یک لیگ دیگه ای میشه.
چرا اینکه خیلی ساده بود،
نه کلا دارم میگم مثلا پاپو گومز اون تیزری که براش درست کردن،
پاپوش گفتی به من واقعا، یا من اون پاپو دنس
نه نه مال یه باشگاه مادونا اگه سنم چک بکنی که الان کجا رفته پاپو گومز، مال سری بی باشگاه
منتووا،
و دقیقاً مال یکی
از یا منتووا یا
مال ایتالیا، سری بی ایتالیاس،
پادووا رو شاید داری میگی،
شاید پادووا،
آره پادووا، آره. بعد خیلی بامزه است که اصلا تیزره شبیه یکی از فیلم‌های جان تراولتا است، بعد با یک استایل خیلی خاصی، و بعد سعود عبدالحمید هم رفته از روم، رفی باشگاه
بله بله
فرانسوی، اونم تیزرش تیزر سیمسونا بود. اصلا دیدم. ببین وارد یه دنیای جالبی داره میشیم،
میتونیم یه اپیزودو اختصاص بدیم به معرفی‌ها. دقیقاً به خاطر برای من خب نمیدونم، شاید الان آرتور ویدال واقعا یک باشه، یعنی در صدر باشه.
نه صاحب کن وقتی که مهاجم شما نه شما کی بودش، بازیکن اسپانیایی، نه خیر اون یکی
دورست.
بد اخلاقه، خیلی عصبانی، اسمش یاد هم نمیاد.
آ فهمیدم، دیگو کاستا،
دیگو کاستا
این گاز میگیره اون لگد میزنه،
دیگو کاستا یا وولفز شما
زنجیرا رو گرفته بود، میگه اون از اون فیلم ها بود،
کاتگوری واقعی.
آره نه آخه شمایلش اینجوری
و یکی دو شات اصلیش خیلی نگران کننده بود
و انقدر ترسیده بود.
آقا آرتور و ویدال وقتی که برگشت شیلی، دقیقه یادم فکر کنم تیمش کلو کلو
برای اونجا واسم بازی میکرد،
همون با سوار بر اسب مثل یک جنرال ارتش روم باستان با شمشیر و کلاخود و اینا رفت توی زمین دیگه، از این بالاتر اکسیتر چیز هم اینجوری بود. بگو حالا ولش کن من انداختی. آقا بازی پردون چند تا نکته میخواستم راجعش بگم، میدونم یه ایمیلی هم داره که میخواد بخونی اپیزود امروز،
بله بله.
پایان برسونیم و پنج شنبه بریم سراغ مبحث شیرین سنتر بک ها
و کاتناچو
آره آره. چون خواستم بگم پورتو، نه حواسم به کتاب چیز
پورتو
هستی پورتو بله بله. این خب این بازی لیورپول بازی دومه که مطمئنم، بازی اولم شاید قاعدتا باید باشه دیگه، دقیقه 20 بود که اصلا کلا بازی متوقف شد و همه بلند شدن و دست زدن و آره برای بزرگ داشته دیو ژوتا. و اتلتی پورتو هم جالب بودش که با همین ایده شروع کردن، منتها به واسطش پاولو فوتره که راستش رو بخواد به سن من و شما هم خیلی قد نمیده، من خیلی دیگه اون اواخر بازیش یادم اسمش رو یادمه، چون اسمش جا پاولو فوتره، یعنی چی فوتره؟ خب فرفورجه بود برام همیشه، ولی رادمن فالکاو که خب دیگه هممون یادمونه دیگه، بازیکن‌هایی بودن که هم برای اتلتی به زمین رفته بودن و هم برای پورتو. ازشون دعوت کردن که بیان و بازی رو افتتاح بکنن، یه دو تا پاس کوتاه به هم دادن و نشون داد. خب میگم سنشون با هم فرق داره، پاولو فوتر خیلی دیگه حتی توپ ساده هم نتونست، حالا چقدر بچنس من. و دیوگو ژوتا و برادرش هم عکسشون اومد روی تصویر. حالا برای پورتو اونقدی من فکر نمی‌کنم ژوتا بازی کرده بود به اون بازیکن پورتو بود، ولی خب قرضی داده بودنش اتلتی منظورمه، برای اتلتی شاید تو بازی لیگ فکر نمی‌کنم بازی کرده بود، بازیکنشون بود قرضی به تیم‌های دیگه داده بودن. خب
پورتو بازی نکرده ژوتا،
چرا ژوتا پورتو مگه نمیاد وولفز؟
پورتو من باید اینو چک کنم.
خب حالا به هر حال منظور اینه که یعنی یه بزرگداشت خیلی در خور واقعا فوتبالیستی مثل ژوتا هم داشتن. خود بازی دو تا نکته برام داره، سوال میخوام از حامد بپرسم. ساول نیگز خب رفت بالاخره از اتلتی دیگه، بعد از 16 17 سال که حالا بازیکن آکادمی بود،
برزیل
رفت،
برزیل یا آمریکا؟
نه
نه یه قراردادی با بشیکتاش فکر میکنم تا لحظه آخر، اصلا این چیزم هید رومانو اصرار داشت، اما لحظه آخر مثل که دارن خانوادهش خیلی راضی نبودن، در نهایت رفتش.
آره برزیلش که مطمئنم فکر کنم اگه شما
پورتو هم بوده ژوتا، ولی آره پورتو یک فصل قرضی بازی کرد، بازیکن پورتو نبود، بازیکن اتلتیکو، میگم
بازیکن اتلتیکو بازی است، ولی بازی برای پورتو به عنوان بازیکن قرضی انجام داده.
سوالم چک
کنم فلامنگو 99 سال آره. خب بعد به عنوان خداحافظی و یه جورایی عقده گشایی، نه به معنای بدش، انگار که سفره دلشو باز بکنه فلامنگو و هر آنچه که شاید خودشو کنترل کرده که برای به هم نخوردن هارمونی و نظم رختکن نگه، توی مصاحبه با کادنا سر، نه اون یکی نه 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 یه کادنا چیشی یه کادنای دیگه حالا هرچی کادن کادناشو خب هر آنچه باید و راستش بخواد یه جورایی نباید رو گفت دیگه
در مورد
خیلی مسائل مرتبط با باشگاه اتلتی. اولا که راجع به رابطهش با چلو سیمونه گفت مشخصا به مشکلاتی برخورد کرده بودیم ولی حداقل اون آدم روکوراسیه و پشت سر طرف نمیزنه، هر ایراد و انتقادی ازت بکنم توی صورتت میگه و من هیچ مشکلی با این قضیه نداشتم. خب این که واضح بود که سالها بود دیگه قبولش نداشت به عنوان کسی که بتونه هافک وسطش بازی بکنه. دست روی دو تا نقطه خیلی خیلی اساسی میذاره و یکیش در انتقاد مستقیم به نظر من از سیمونه که یه جوری جامعه شاید چجوری بهتون بگم انتقاد از سیمونه است ولی جامعه جاه طلبی باشگاه رو تنش کرده. منظورم اینه که میگه که ما تابستون قبل 200 میلیون خرج کردیم، این تابستون هم 200 میلیون دیگه خرج کردیم، حالا دقیقاً 200 نیستش، یه ذره مبلغش پایین‌تره، حالا خاصه روند کنه و دیگه هیچ توجیهی نداریم که برای همه جام‌ها نجنگیم. خب سوال من از حامد اینه، چون من بازی با پورتو هم داشتم نگاه میکردم، ببین همه این تغییر و تحولاتی که تیم ها دوچارش شدن حامد پیش بینی کرده بود، حتی لیورپول و یونایتد ما رو شگفت زده کرد و حالا خود چلسی، من نمیدونم راجب چلسی اصلا پیش فصل خیلی سوال بذار همینجا یه سوال پاله که داریم راجب تیم محبوب میگیم،
تو همون تورنمنت شرکت کردم برای همین
خیلی دیگه چلسی قهرمان شد راجبش
سوال. خب نه بعدش بعد از اینکه فصل بعد از اینکه قهرمان هر چی بازی دوستانه اینا نداشتین
دیگه،
چه
روز اومدن تمرین
کردن. آها اوکی با... همون میگم خب خدایا چرا چلسی بازی نمیکنه، کلا
تعطیلات بودیم،
بعد تعطیلات قرارمون بود. چی داشتم گفتم؟ آها اتلتی بازی داشتم نگاه میکردم اینجوری بودم خدایا
خسته شدم
نیمه با همون 4-4-2
مسخره لعنتی.
بعد بابا تو الکس باینا رو آخه گرفتی، الکس باینا رو آمارش یادم نیست سر چی بود که داشتیم فصل گذشته، پورتری از بازیکنی بود
فکر می‌کنم
که گفتی که خلاق‌ترین بوده
موقعیت یا بیشترین ایکس جی که ساخته، یعنی آره که از همین دو تا
همون، یعنی کلی‌ترش اینه که شای اگر نگیم خلاق‌ترین ولی یکی از خلاق‌ترین مهره‌های اصلا کل فوتبال اروپا بوده فصل گذشته
و نه تنها در فصل گذشته، هم در فصل قبل‌ترش هم حداقل من یادمه که جز دو سه تای بالا بوده.
اوکی ببین هیچی نبود، یعنی اصلا توپ به پاش نمیرسید.
با دیپاول هم همین کارو کرد دیگه. من نمیدونم مثلا
باز رودریگو دیپاول مثلا بعد جنگندگیش خیلی بیشتر به اتلتی سیمونه میخورد.
شما اودینزه شو دیده بودی چقدر بازیکن خلاق و
خب میگم
باب توپ و خب ولی اصلا این کجا و اون کجا،
میگم حداقل بازی اون میخورد اون وجهه، چون تو تیم ملی که دیدی میگی اودینزه رو دیدی، تیم ملی که دیدیم که عملا نقش بادیگارد مسی رو بازی میکنه، یعنی اگر نیازی به خلاقیت باشه میگه اوکی اینجا این دوگمه رو آف میکنم، فقط میرم تکل میزنم پا قلم میکنم کاملا، نه دیگه قابلیتشو داره دیگه، حالا اونم به شکل عجیبی رفتش اون ولی معادلتش حالا کاری نداره. خب داشتم بازی رو نگاه میکردم بعد هی اینطوری بودم خدا این که تیم کیت، بعد یاد حرف ساول میافتادم و سوالم از اینه با توجه به پیشرفت فوتبال به لحاظ فنی و از اون منظر تخصصی خودت، آیا دو قسمتیه، آیا آنچه که راجع به مورینیو مدت هاست میگیم و متاسفانه دیگه نمیتونیم انکارش بکنیم که جا مونده از جریان روز، آیا میتونیم راجع به سیمونه، آیا این حرف راجع به سیمونه هم صدق میکنه و آیا دیگو سیمونه اگر دوچاره یک تغییر اساسی نشه و سوال مهمتر اینه که آیا اصلا میتونه بشه، امکان این هست که دوباره لیگ ببره یا نه؟ چمپیونز لیگ کاری نداره، ما بحث لیگه. لبخندت به من میگه که نه،
یکی این که بله، یعنی همون نمیتونه، منظورم بله نمیتونه راجع به ساول،
من حالا واقعا متوجه شدم، یعنی
نه، یعنی مربی نیست
مثل مورینیو،
آره مثل مورینیو. فقط یک نکته کوچیک راجع به ساول بگم که اون دلخورش خیلی ربطی به ایده های پس افتاده سیمونه نداره،
خودش انتقالش به چلسی است،
اصلا سال هاست که افت کرده در تیم های مختلف، همون کارهایی که قبلا میکردم دیگه نمیتونه بکنه، وگرنه زمانی که دیپال تو اودینزه داشت پاس ساده میداد و نمیدونم تو 90 دقیقه کلا یه دونه باز پاسگیری توپ داشت، ساول و ما یادمون نرفته که چجوری هافبک های رئال و بارسلونا رو قورت میداد،
یعنی گل معروفش به بایر،
آره
که
یعنی قبل از اینکه اون دوگمه آن و آف دیپال بخوره اصلا ساول کلا در حال کار کردن بود مثل تراکتور، ولی از یه جای بعد دیگه افت کرد و همون کارهایی که انجام میدادم انجام نداد. راجب سیمونه دقیقاً نکته همینه، ببین تا یک جایی اتفاقی که مثلا راجع به مورینیو هم افتاد دیگه، از اینجا بعد دیگه دفاعش هم دیگه دفاع همیشگی نبود، خب سیمون هم همینه، یعنی شما تو فصل قبل چقدر در مقابل بارسا بازی کرد و
چند تا خورد
واقعا حالا من عددش یادم نیست، ولی همون یه بار حساب کردیم 17 تا که اصلا تایتل اپیزودم شد مال اون بود، مال رئال بود، آره ولی حساب کرده بودن که چند تا گل در مجموع به رئال زدن و چند تا گل در مجموع خوردن.
تبریک میگیم راستی مارکوس رشفورد هم براتون گل زد واقعا.
14 جدید.
واقعا
جا ببخشید رافینیا هم بود یا رافینیا نه؟ پس یامال نبود؟
11 نفر بود.
نه رشفورد نیمه دوم بود.
11 نفر دیگه
آره.
سه بارم دروازه‌بان
حالا
شزنی بازی
کردم من گوش سر دلم گیر کرده بفهم. بابا این چه رفتاریه با اسطوره باشگاه تو میکنی؟ یه ذره کلاس داشته باشی میگه چرا ترشتگان
ترشتگان اسطوره باشگاه
بابا خب چند
هستی یا همه دیگه
صرفا پیش دسته دهه... حالا دیگه زیاد
خب بود اوکی حالا اسطوره شاید کلمه بزرگی باشه ولی با مسی و سوارز هم اگه همین رفتار نکردم دیانگو چند فصله میخواین بندازی میرون
دیانگو هر فصل میخوام بیرون کنم مصاحبه میکنه میگه من دارم قرارداد جدید میبندم
کلا تو اسپانیا روتینه برخورد نامناسب
با بارسا چند فصلی واقعا
خدایا اون که زیر دست لاپورتا دیگه یه بازیکنی بود که من امروز داشتم بهش فکر میکردم که دقیقاً نقطه مقابل ولی این برای دوستانی که در جریان نیستن بعد رو اعصاب من ترش دگن خب جوان گارسیا بازی جوان گارسیا بود از اول دیگه
بله
اول جوان گارسیا بود نیمه دوم شزنی اومد وسط نیمه دوم شزنی رفت بیرون پسر جدید
کوچه کی آ آمریکایی آمریکایی فکر کنم آره داستانش اینه که ترشتگن رو میخوام عملا بندازم بیرون خب
بله
و ترشتگن هم مصدوم شده و نیاز به عمل جراحی داشته پشتش و کمرش هم چیزی
بله.
و عمل میکنه و میره روی شبکه‌های اجتماعیش مینویسه که مثلا دمتون گرم از پیغام‌های پرمهر و محبتتون از حمایتتون و اینا من یه 3 ماه بیرونم برمیگردم و سر همین کلن مثل این که بایکوتش کردن چرا؟ به خاطر اینکه حالا نمیدونم قبلا بهش توضیح دادن یا هشدار دادن یا راستشو بخوای لاپورتا دیگه تهدید میکنه که حق نداری طول مصدومیت تو بیان کنی به خاطر اینکه اون عدد 3ی که تو گفتی گند زد توی کل زندگی ما
نمیتونیم بندازیمت به تیم دیگه
نه نمیتونیم از اون لایحه یا تبرعه یا هر چیزی که توی قوانین فوتبال لالیگا هست استفاده بکنیم که اگر شما بازی کنی و 4 ماه حداقل از دست بدی بابت مصدومیت میتونی فکر میکنم عددش 80 یا 85 درصد از حقوق اون رو بپردازی به یک بازیکن جانشین که ثبت بشه
خوشگاهتون چه معادلات عجیب و غریبی شد سراغ
بنده دنیولمو اینجوری تونست فصل قبل نیم فصل اول بازی بکنه
چون کریستنسن نبود
دقیقاً چون کریستنسن رفت وگرنه اصلا نمیتونستن ثبتش بکنن
حالا من جزئیات این قانون رو نمیدونم ولی مثلا چیزی که تباس درست کرده انقدر بیدار پیکره که مصاحبه یک نفر یا پست یک نفر در شبکه‌اش خب مدارک پزشکی وجود داره پزشک معتمد هست میاد حساب میکنه که چند ماه دیگه من نمیفهمم
دیگه لاپورتاس دیگه شما اینو داشته باش که علل حساب رشفورد فعلا نمیتونه براشون بازی بکنه بعدم ترشتگن دیگه اسطوره 10 فصل دروازه‌بان بارسا حالا من نگاه کردم کافی نیست به نظرت کافیه
حالا اوکی میگم در حالت یان کرایوف و لیونل مسی
نیست تو قهرمانی ژاوی به هر حال نقش داشته
بابا بوده دیگه 10 سال واقعا بازی کنه 10 سال برای باشگاه
به هر حال برگردیم به اتلتی
آره همون داشتم میگفتم که خب ایده های دفاعش دیگه لزومن کار کرده قدیمو نداره و آن طوری که جلوه میدهد هم تنوع و خلاقیتی در ایده های هجومیش در هر فصل اتفاق نمیفته یعنی ظاهر قضیه اینه که خب من آلوارز رو اضافه کردم خب دیگه مهاجم نوک اونجوری قد بلند فیزیکی ندارم مثل قدیم دیگه اصلا از اون جسم مهاجم فاصله گرفته گریزمن گاه و بیگاه درخشش های خوبی داره ولی ایده ها رو نگاه میکنی هنوز طوریه که
با هزینه ها نمیخونه
هزینه که چی الان به قول اصلا با اینا اصلا من کجای اون ایده هاست اصلا تو مگه توپ داری پشت محوطه
چسبیده به خط زمین سمت چپ
چپ و راست داره بنده خدا تکل میزنه خب اون چه خریدی یعنی مشخصه که اصلا ذهنیت مربی با مدیر ورزشی هم جور در نمیاد این یه بحثه و میگم ایده های هجومی هنوز ایده های هجومی مثلا چه میدونم اوایل مورینیو حتی از اواخر مورینیو نست مثلا توپ رو ابتدای زمین خودمون میگیریم بعد وینگ بک ها یا فول بک ها به سرعت اضافه میشن از عقب زمین خب اینا چقدر باید بدو هم برن شاید حالا درست نباشه که این مقایسه بشه ولی مثلا داره همون کاری رو از وینگ بک هاش میخواست که فاکتی هلنیو هررا داشته دهه 50 انجام میداده خب اون داشته اونجا افتخار میکرد
این تیزر تریلر اپیزود بعدی
هم به راجعش صحبت میکنیم و این برای فوتبال امروز جواب نیست، کما اینکه فارستی که حتی خلاقانه تر هم داشت این کاری رو انجام میداد و اون خیلی بیشتر متکی بود به ستاره جلوش، آره فارست نونو، اون هم دیدیم که آخر فاز کم آورد. ولی اتلتیکو سیمونه حتی در حد فارست نونو هم نمیتونه اون کار انجام بده.
نکته دیگه هم که دست میذاره روش به نظر من خیلی مهمه اینه که راجب ژوآ فلیکس میگه شما هر چقدرم که استعداد داشته باشی اگه دل به کار ندی، اگه استمرار نداشته باشی، اگر تلاش نکنی هیچی به هیچی فایده ای نداره.
لوپی که به نظرم هوادار اتلتیکو توش گیر افتادن یه لوپ از جنس احترام به بزرگتره، یعنی صرفا به خاطر اینکه این اومده تیم رو به اون جایگاه رسونده و از اول بوده، دیگه رومون هم نمیشه که موقع باخت بهش انتقاد بکنیم و تا زمانی که مرزها رو نشکنی همون الگوها تکرار میشه.
نکته نهایی من قبل از اینکه اپیزود پایان برسونیم با ایمیلی که داریم اینه که فقط توی این بازی هم من چشم یه بازیکن جدید چشممو گرفت، اگر اسمش چی بود خدای نداریم اینجا، بازیکن جدید اسکاندیناویایی پورتو گرفته، متاسفانه اسمش رو گم کردم، که راجب گابری ویگا صحبت کردیم که بالا برگشته به فوتبال اروپا و حالا اون 4 سال، حالا بگم مگه 4 سال، حالا سامو هم به نظرم خیلی باین داره به عنوان مثلا هافبک، به عنوان شماره 8 سمت راست رو دست شماره 6 شون بازی میکرد، تکل بازی رو هم زد و خیلی چشم منو گرفت. یعنی هاف
مورا داره کجا بازی میکنه؟
مورا نبود توی ترکیب ابتدایی. آره مورا اگه بود که خب وینگ بازی میکرد، اگه
باشه باید وینگر بازی.
آره نه اون نیمه دوم اومدش توی این بازی پپه داشت راست بازی میکرد، یه بازیکن جدید دیگه هم گرفتن اسمش یادم رفت، سانز یا همچین چیزی، اونم داشت چپ بازی میکرد و میگم تکل بازی رو زد، هافبک پا به توپ خیلی خوب، توپ از فشار در میاره، پرسکوریزه به قول شما،
بابا همه مستقیم بازی میکنه، دنیا دنبالش بودن یه زمانی.
کی؟
ویگار مگه نمیگی؟
نه اون یکیو دارم،
ویکتور فروهولت. ویکتور فروهولت
در ادامه، فقط میخوام بگم در ادامه اون مبحثی که راجبش صحبت کردیم که چرا بذار اینجوری بگم شکارگاه تیم‌های بزرگ پرتغالی تغییر کرده از آمریکای جنوبی به خصوص برزیل به اسکاندیناوی، اینم یه نمونه جدیدیه.
سلام به اف سی سازان گرامی، فصل جدید فوتبالی در راهه و پلیلیستم رو که مرور میکردم دیدم بعضی آهنگ ها به حال و هوای بعضی تیم ها میخوره، واسه همین تصمیم گرفتم یه ایمیل بزنم و اونا رو با شما در میون بذارم، با این توضیح که نتایج بازی های فوتبال هر چقدر ورای انتظارات و غافلگیرانه از تب و تاب میفتن. باخت 5-1 منچستر سیتی به آرسنال، جام های به دست اومده تو تالار افتخارات باشگاه خاک میخورن و ارزششون رو از دست میدن اگه دوباره و دوباره و دوباره به دست نیان. آها قشنگ شد. قهرمانی های کریستال پالاس و نیوکاسل به عنوان مثال، رکورد های خوب و بد تیم ها شکسته میشن، دبل سیتی پپ به دست لیورپول و هر فصلی که تموم میشه دوباره همه چیز از اول شروع میشه، همه تیم ها با صفر امتیاز، صفر گل زده، صفر گل خورده رقابت رو شروع میکنن.
چیزی اگر که سری آ باشه تیم ها امتیاز منفی شروع بعد کالچوپولی دیگه
قشنگ بود.
چیزی که امسال هم چیزی داریم.
چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه قصه های فوتبالیه، به امید نوشته شدن داستان های زیبا در فصل جدید فوتبالی. آهنگا رو باید بخونیم الان فکر کنم. لیورپول قطعشون آنستاپبل از سیاس به خاطر عملکرد این فصلشون و البته خریدهای تابستان.
ترانه‌شون برامون نوشته.
I'm unstoppable. I'm a part of the race. بلد نیستی؟ من سیتی پینک از آهنگ از پینک آهنگ Just Give Me A Reason، اینو واقعا نشنیدم.
We're not broken, just bent.
بله نی شما
پورتیسیت
داشتم. منچستر یونایتد منچستر یونایتد از وان ریپابلیک آهنگ Better Days، من اینم نشیدم. بالام از پروژه جدید آموریم، اما به خاطر اف سی سازانی که طرفدار این تیم هستن، چلسی استروی تو هیون از لزپلی.
وات؟
آهنگ به این قشنگی و موزونی رو تو نشنیدی؟
تاتنهام آهنگ
اجازه در واکن بله. چلسی استروی تو هیون، یعنی واقعا
یه دونم از طرف من بزن، متشکرم.
واقعا ببین چلسی، ببین ته تهش الان شما
دلیلشون رو من بذار بخونم، به خاطر خرید جوانای آینده دار و بردن جام جهانی باشگاه با این ستاره چی کار داری خانم مقدسات ما، چی کار
آقا استروی تو هیون، اگر بخوایم به یک تیم در تاریخ فوتبال اهدا بکنیم برزیل 1907، چلسی آره استروی تو هیون
آینده به اون جایگاه میرسه.
برو آقا
شما چرا ناراحت شدی؟
آقا شما
خوندم اتفاقا اینو رفتم روش کردم. آه چی میگی؟ آه چی شد؟ چه ربطی حالا چون نمیدونم گیتاریستش کی؟
بگو جیمی پیج، بگو جیمی پیج.
اگه یه قطعه بخواد شما را، حالا که اینطوری شد من اینو تغییر میدم. یه قطعه اگر بخوایم وضعیت چلسی رو توصیف بکنه به خاطر این شیرنیایی که به خودشون میدن به بابت نام قهرمانی جهان و اینا چیزه، مالی سارسه بگو خود به خودش برو اونو گوش
بده. ای گفتی این تم شب کدوم آهنگه؟
فلاورز مالی سارس.
نه آقای عزیز
چرا رفتید
Our Survive
آهنگ
تاتنهام Sovereign Only We Know As King به خاطر یه دونه دیگه من طرف خواهش کنم به خاطر رتبه در پریمیر لیگ حتی اسم آهنگش هم کنایه آمیزه Sovereign Only We Know باید رتبه شو و دیگه چی بود؟ آرسنال Reigns of Casemir از سریال Game of Thrones به خاطر ناتوانی در برداشتن قدم آخر در رقابت ها و بارسلونا
لورد رین کاستم
اسکای فول اف استارز از کول پلی به خاطر ستاره های نوظهور ترکیبشون. ایمیل از طرف هانی است. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی هامر،
استیوی تو هیون واقعا چلسی
کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان بسول. و مرسی از شما که شنونده پادکست اف سی 360 بودید. تا بعد پاشو آقا. Started to cry, but then